دو بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران قرار است روز دوشنبه به ترکیه برود. بشار اسد برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه اعلام شد. و سیلاب در استان مازندران تا کنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می‌شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور 2 برابر شده به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقام‌های ترکیه مطرح خواهد شد. روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه رو به سردی گراییده. محمد اللهام رئیس مجلس سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای 3rd دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. گزارش ها از دمشق حاکی است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به او پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر سوریه از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابراین گزارش، نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی این کشور تهیه شده است، گفت طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد شروع شود. علاءالدین بروجردی که در رأس هیئت پارلمانی در دمشق به سر می‌برد، عصر روز چهارشنبه با نخست وزیر سوریه در ساختمان نخست وزیری دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 160 هزار نفر در نبردهای داخلی سوریه کشته و صدها هزار نفر زخمی و آواره شدند. در ایران به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی کشور، سیلاب در شماری از شهرهای استان مازندران تاکنون 2 کشته و دست کم 6 زخمی بر جای گذاشته است. در پی جاری شدن سیلاب در بهشهر روز چهارشنبه، شهرداری این منطقه از شهرهای دیگر استان مازندران برای ارسال نیروهای امدادی تقاضای کمک کرد. به گفته حمید آزموده شهردار بهشهر، 8 منطقه این شهر در حال حاضر درگیر سیلاب است و نیروهای امدادی شهر به تنهایی قادر به ارائه خدمات رفع مشکلات نیستند. به گفته شهردار بهشهر، وسعت و شدت سیلاب در برخی مناطق به حدی است که آب رودخانه ها سرریز شده و موجب بسته شدن راه ها و خرابی های فراوان شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بارندگی و سیل شهرهای گلوگاه و نکار ها نیز در استان مازندران به صورت گسترده در بر گرفته است. به گفته مقام های محلی، بخش قابل توجهی از دامداری و کشاورزی این مناطق و همینطور ساختمان های مسکونی دچار آسیب شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکسته شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. به گفته آقای صادقی، این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد شده است. و سران 7 کشور صنعتی جهان که از روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند، امروز مذاکرات خود را در این شهر ادامه می‌دهند. دیروز مذاکرات به طور عمده به موضوع اوکراین اختصاص داشت. در این باره در بخش‌های بعدی خبری هم بیشتر خواهید شنید. اما در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یکی از حساس‌ترین سفرهای خارجی خود به سر می‌بره و بحران اوکراین همراه با لزوم تقویت حضور ایالات متحده آمریکا در اروپا محور اصلی این سفره، در واشنگتن ماجرای مبادله 5 تن از سران طالبان با یک گروه اسیر آمریکایی در افغانستان به یک جنجال سیاسی و حقوقی تبدیل شده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
The White House announcing the recovery from the Taliban.
In the new video purportedly from the Taliban.
The Pentagon today responded with the
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در صدور مجوز مبادله 5 عضو مهم طالبان با یک گروهبان نیروی زمینی که 5 سال پیش در افغانستان به اسارت درآمد، اگرچه با هدف و نیت آزادی و بازگرداندن یک شهروند نظامی آمریکا به کشورش اتخاذ شد، ولی اکنون برای کاخ سفید به جنجالی پردامنه بدل شده که ابعاد آن هر روز گسترده تر می شود. جمهوری خواهان آقای اوباما را به قانون شکنی متهم می کنند، اتهامی که برخی از اعضای ارشد حزب دموکرات و از آن جمله سناتور ایالت کالیفرنیا دیان فاینشتاین رئیس کمیته اطلاعاتی سنا هم آن را تایید می کند. خانم فاینشتاین گفته است که کاخ سفید در مبادله گروهبان بو برگدال با 5 نفر از سران طالبان قانون را نادیده گرفته است. یکی دیگر از اعضای ارشد این کمیته سناتور ساکس بی چمبلز هم دولت آقای اوباما را به تکبر و خود بزرگ بینی متهم کرده است. این سناتور جمهوری خواه گفت فکر نمی کردم که این دولت تا این اندازه خود بزرگ بین باشد. او گفت که در 18 ماه گذشته بارها در این زمینه با کاخ سفید گفتگو کرده است. سناتور چمبلز افسوند که 5 تروریست آزاد شده از اعضای عادی و پایین گروه طالبان نبودند. آنها افرادی بودند که منابع مالی طالبان را تامین می‌کردند و طراحی عملیات انتحاری و کشتار مردم و از جمله آمریکاییان را بر عهده داشتند. مبادله گروهبان بو برگدال با 5 عضو مهم گروه طالبان که در زندان گوانتانامو به سر می بردند جنجال سیاسی تازه‌ای است که بر موضوعهای داغ پیشین مانند رویداد حمله تروریستی به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی و کشته شدن سفیر و 4 آمریکایی دیگر افسوده شده است. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تشکیل کمیته کنگره برای رسیدگی به این مسئله تازه شده است. کاخ سفید البته انتظار داشت که آزادی گروهبان برگدال پس از 5 سال اسارت در دست طالبان در افکار عمومی به عنوان اقدامی مثبت جلوه کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به انتقادها و اتهامها گفت صرف نظر از شرایط آزادی برگدال واقعیت این است که یک سرباز آمریکایی از اسارت رها شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که کاخ سفید برای مدتی طولانی با کنگره در مورد امکان مبادله رایزنی کرده و با توجه به نگرانی‌های مربوط به تندرستی گروهبان برگدال هنگامی که فرصت مبادله اسیران فراهم آمد با همکاری دولت قطر این مبادله انجام شد. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه از کوتاهی خود در آگاه ساختن رئیس و اعضای ارشد کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا پوزش خواست. در همان حال شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار اطلاعیه خطوط قانونی اقدام رئیس جمهوری را برشمرد و از جمله بر این نکته تاکید کرد که آشکار ساختن اطلاعات مربوط به مبادله اسیران می تواند زندگی سرباز آمریکایی را به خطر افکند، ولی در چنین شرایطی برخی از همقطاران گروهبان برگدال و چند تن از قانونگذاران هم این عضو نیروی زمینی آمریکا را به نادیده گرفتن وظایف سربازی خود و ترک پست نظامی متهم می کنند، اتهامی که فرماندهان ارتش آمریکا رسیدگی به آن را آغاز کردند.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید. اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید میخواهد با رئیس جمهوری آمریکا درباره مجازات بانک فرانسوی به دلیل نقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها گفتگو کنه. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه همزمان با سفر آقای اوباما به فرانسه قصد دارد با رئیس جمهوری آمریکا درباره جریمه‌ای که برای بانک فرانسوی BNP پاریبا تعیین شده است گفتگو کند. به گزارش این خبرگزاری فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در ورشو به خبرگزاران گفت او مایل است درباره جریمه تعیین شده برای بانک فرانسوی با آقای اوباما گفتگو کند و نمی‌داند که آیا باراک اوباما می‌خواهد در این باره صحبت کند یا نه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب سفر خود به اروپا روز پنجشنبه به فرانسه می رود و قرار است روز جمعه در مراسمی به مناسبت 70th سالگشت فرود نیروهای متفقین به سواحل فرانسه در نورماندی شرکت کند. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه نوشت که ایالات متحده در نظر دارد بانک فرانسوی BNP پاریبا را به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا بیش از 10 میلیارد دلار جریمه کند. وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع نوشت که مسئولان این بانک در حال مذاکره با وزارت دادگستری آمریکا هستند، اما مذاکرات تا به حال بی‌نتیجه مانده است، چرا که بانک فرانسوی می‌خواهد میزان جریمه را تا کمتر از 8 میلیارد دلار کاهش دهد. به نوشته وال استریت جورنال، وزارت دادگستری ایالات متحده فشارهای خود به بانک فرانسوی را ادامه می‌دهد که اتهامات خود را بپذیرد. پذیرش اتهامات از سوی این بانک فرانسوی اما خطر لغو مجوز فعالیت‌های این بانک در آمریکا را با خود همراه خواهد داشت. وزیر خارجه فرانسه تصمیم ایالات متحده آمریکا برای جریمه بانک فرانسوی BNP پاریبا را نامعقول خوانده است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که لوران فابیوس در مصاحبه تلویزیونی برای نخستین بار در رابطه با پرونده اتهامی بانک BNP پاریبا در آمریکا به طور علنی موضع‌گیری کرد و به انتقاد از تصمیم ایالات متحده در این باره پرداخت. اتهامات بانک BNP پاریبا معطوف به فعالیت‌های این بانک در خلال سال‌های 2002 تا 2009 میلادی است. جریمه حدود 10 میلیارد دلاری بیشترین جریمه است که مقام‌های آمریکایی تاکنون برای یک شرکت خارجی به اتهام نادیده گرفتن تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا تعیین می‌کنند. تاکنون چندین بانک بزرگ غربی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران صدها میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کردند. از جمله پیش از این بانک بریتانیایی HSBC به جرم نقض تحریم‌های آمریکا جریمه‌ای به مبلغ 1,900,000,000 دلار پرداخت کرده بود.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. اما سری بزنیم به افغانستان، کشور همسایه با ایران. همزمان با ادامه مشکلات اقتصادی در این کشور، کشت خشخاش و تولید تریاک با رشدی بسیار سریع روبرو بوده. از اون سو جمهوری اسلامی ایران، کشور همسایه افغانستان، همچنان در تلاش برای بستن مرزهایش به روی قاچاقچیان عمده مواد مخدر از افغانستان. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
در مواجهه با رونق بی سابقه تولید تریاک در افغانستان، ایران در تلاش است تا مرزهایش را با حفر خندق، ساخت دیوار و دیگر پروژه‌های عظیم در برابر سرعت رو به تزاید قاچاق مواد مخدر ایمن سازی کند. آسوشیتد پرس در گزارشی می‌نویسد که ایران تنها در سال گذشته با هزینه کردن بیش از 26 میلیون دلار پروژه‌های خود شامل مانع سازی، ایجاد پست‌های مرزی و کشیدن سیم‌های خاردار در طول 2000 کیلومتر مرز مشترک را به انجام رسانده است. جابجایی مواد مخدر امری پیچیده است. قاچاقچیان عمده این مواد ثروتمندند و از تاکتیک‌های متغیر و ابزار و ادوات مدرنی بهره می‌جویند که فرایند کشف و مبارزه را برای پلیس دشوار می‌کند. افغانستان منبع اصلی ترانزیت مواد مخدر به ایران و از آنجا به اروپا و آمریکاست. سال گذشته در مجموع در این کشور 209 هزار هکتار زیر کشت خشخاش رفت که نسبت به سال ما قبل آن 36% بیشتر بود. آژانس مواد مخدر سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از 6 هزار تن تریاک از این زمین‌ها حاصل شده باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود برداشت سال جاری برابر و یا حتی بیشتر از رکورد سال قبل باشد. گفته می‌شود که در سال‌های آینده کشت خشخاش و تولید تریاک باز هم سهم بیشتری از اقتصاد بحرانی افغانستان را به خود اختصاص خواهد داد. آنگونه که سازمان ملل تخمین می‌زند، در حال حاضر بیش از 200 هزار خانوار افغان درگیر تولید تریاک و بیش از 1 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند. بر اساس همین ارزیابی، ارزش بالقوه مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار بوده که به تنهایی برابر با 15% از تولید ناخالص داخلی آن کشور است. علیرضا جزینی، یک مقام ارشد مبارزه با مواد مخدر ایران، در جمع دیپلمات‌های خارجی گفته است که در سال 2013 میلادی ایران 573 تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و مصادره کرده است که نسبت به سال 2012 افزایشی 14% نشان می‌دهد. این در شرایطی است که بر اساس آمار منتشر شده در 3 سال گذشته 3734 مأمور مرزی ایران در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر کشته و بیش از 12,000 تن زخمی شدند.
گزارش مهداد قاسم‌فر ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. همونطوری که در خبرها شنیدید، سیلاب در استان مازندران تاکنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. اگر که شما مشاهداتی از وضعیت استان مازندران دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات